بر این افراد در نظر گرفته شده و آیا قانون تغییر کرده برای برخورد با این افراد؟
بله، عرض شود که در مورد بحث خورده فروش ها، با توجه به اینکه شیوه فروش مواد مخدر طی سنوات اخیر تغییر پیدا کرده، یه زمانی بود که خورده فروش توی منزلش میرفت مواد رو به فروش میرسان، خیلی راحت قابل شناسایی بود و به هر حال پلیس مواد مخدر هم میرفت اقدامات لازم رو انجام میداد و مثلا متهم رو دستگیر میکرد یا از منزلش مواد تو اینا رو کشف میکردن. الان متاسفانه فروش مواد مخدر شده به صورت سیار، یعنی با خودرو، با موتورسیکلت بعضن اقدام به فروش میکنن که یک مقداری اقدامات پلیس رو برای دستگیری و شناسایی اون افراد یه مقداری دشوار میکنه. یه نکته است. نکته دوم اینه که خب مواد نوظهور ما متاسفانه داریم که الان قشر جوان رو مخصوصا خیلی داره تهدید میکنه.
درست.
مثل موادی هست به نام سالویا که عرضم به خدمت شما ماهیتا مثل یه چیزی شبیه گیاه مخدر گل هست، ولی از نظر در واقع ایجاد مخدر بودن و اون اثری که بر روی افراد میذاره بسیار خطرناکتر هست. و الان در واقع این یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که برای مواد نوظهور متاسفانه توی قانون جرم‌انگاری خاصی صورت نگرفته، علی‌رغم اینکه از نظر مخدر بودن تأثیر به سزایی رو دارن. این هم یه نکته است که در واقع باید بهش توجه بشه. اما در مورد میزان مجازات، بله، سال گذشته اواخر در واقع اسفند ماه گذشته میزان مجازات صرفا جزای نقدی، نه حبس، صرفا مجازات جزای نقدی موضوع قانون مواد مخدر توسط هیئت وزیران با توجه به اختیاری که در ماده 28 قانون مجازات اسلامی در واقع گذاشته شده بود که هر 3 سال یک بار تغییر بدن بر اساس نرخ تورم، تقریبا ما یک افزایش بین 10 تا 50 برابری در مورد میزان جزای نقدی که در قانون مبارزه با مواد مخدر بود رو داشتیم. و این هم امسال در واقع توی دستور کار الان محاکم و شعبات دادسرای ما قرار گرفته. حالا دادسرا بحث بیشتر صدور قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه و اینها هست که این مبلغ رو در نظر میگیرن. محاکم ما هم که میخوان صدور حکم انجام بدن، شما تصور بکنید مثلا یک زمانی بود از یه نفر 1 گرم تحقیق اگر کشف میکردن میزان مجازات شاید در حد 5,000 تومان میشد، اما همین الان اگر این میزان مواد از کسی کشف بشه زیر 1,000,000 تومان دیگه جریمه نمیشه، یعنی بالای 1,000,000 تومان جریمه داره. این نشان دهنده اینه که قانونگذار ما الان اومده اون بحث نگاه اقتصادی و ضربه به بنیانهای اقتصادی مربوط به مواد مخدر رو در نظر گرفته که انشالله یه جنبه بازدارندهی تو این قضیه داشته باشه. و الان پرونده هایی هم که در واقع تشکیل میشه با نگاه به این تغییر قانونی که اتفاق افتاده داره انجام میگیر و امیدوار هستیم که حالا در آینده باید بازتابش رو ببینیم که احکامی که انشالله صادر میشه با اعمال این مجازات های جدید اون بازدارندگی رو انشالله داشته باشه.
بله. به نظر شما بهتر نبود که حال از لحاظ مثلا اینکه سابقه کیفری بیشتر میشد تا اینکه مثلا حال مالی، چون خب مالی وقتی افزایش پیدا کنه از این برم طرف اون موادی که میخواد بفروشه رو با پول بیشتری میفروشه، خب و اون خسارت رو میپردازه و دوباره به کار خودش ادامه میده.
بله.
به نظر شما بهتر نیست؟
من شما که ببینید قانون مبارزه با مواد مخدر در حال اصلاح شدن هست.
بله.
یکی از مواردی که الان در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و لایحه ای هم تنظیم کردن، سال گذشته هم یک نظرخواهی از مجموعه ما انجام گرفت که در واقع پیشنهادات اصلاح قانون ارائه بشه. بله، یکی از اون مواردی که در قانون نیاز اصلاح بشه همون مدت زمان حبس هایی که برای مواد مخدر در نظر گرفته شده. اما ببینید ما در مورد در واقع موضوع مواد مخدر یک سیاست جنایی مشخصی رو باید داشته باشیم و علت این که اساسا برای حوزه مواد مخدر ما شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رو داریم، یعنی صرف اقدامات قضایی و انتظامی کفایت با مقابله امر مواد مخدر نمی کنه. نهادهای اجرایی ما هم باید دخیل باشن. در زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ما 5 تا کمیته داریم. کمیته حقوقی یکی از اونهاست که در واقع دادگستری متولی اون هست. ما کمیته عرضه و مقابله داریم که ریاستش با نیروی انتظامی هست، کمیته درمان رو داریم با دانشگاه علوم پزشکی هست، کمیته مشارکت مردمی و فرهنگی رو داریم و کمیته شناسایی انوار رو داریم. سیاستی که در واقع الان اتخاذ شده و آنچه که در آسیب شناسی که تو این حوزه انجام گرفته، در مورد کسانی که قاچاق مواد مخدر انجام میدن، ترانزیت مواد مخدر انجام میدن، کسایی که به عنوان سرشاخه های تولید و توزیع مواد مخدر هستن، الا و لابد بهترین راهکار برای مقابله کردن با اونها ضربه به بنیانهای اقتصادی اونها هست، به خاطر همون سوداوری که برای اونها داره. و اگر اون شناسایی اموال ما در این حوزه خوب انجام بگیره، ما یه قانونی داریم به نام قانون پولشویی، افرادی که درآمدهای ناشی از مواد مخدر رو دارن میبرن بورس‌سازی میکنن، خرید خودرو، باغ، زمین یا در حوزه های دیگه میبرن سرمایه گذاری میکنن، اگر این شناسایی اموال درست انجام بگیره تو اون حوزه میتوانه بازدارندگی بهتری رو داشته باشه. ما فقط و فقط صرف مجازات حبس کافی نیست، مجازات اعدام کافی نیست، مجازات جزای نقدی بالا کافی نیست. ما نیاز به یک فرهنگسازی عمومی هم در جامعه داریم، مخصوصا در نقاط آلوده که ما الان امسال توی دستور کار صداز مبارزه با مواد مخدر استان هم قرار گرفته. ما خودمان هم پیشنهاداتی دادیم که انشالله حوزه‌هایی که آلوده هستن عموما یک طرح‌های فرهنگی اجتماعی با آسیب شناسی که انجام گرفته انشالله انجام بگیره که هم بحث بازدارندگی رو داشته باشه، هم خود خانواده ها و کسانی که آلوده به این مسئله هستن به این قضیه واقف بشن که از این طریق ممر درآمدی نداشته باشن، یا فرزندان خودشون حالا و افرادی که در جامعه هستن رو خدا نکرده گرفتار نشن.
بله، یعنی اموالشون مصادره میشه، درسته؟
بله بله بله
درسته. بعد حالا در حال حاضر در استان همدان چند درصد پرونده های مواد حال خورده فروشی افزایش پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته؟
ببینید آمار دقیقی رو من ندارم که بگم خدمتتون، چون اینها بیشتر حالا در حوزه ارزم بزرگتون پلیس مواد مخدر هست. ما میزان کشفیات افزایش پیدا کرده، توجه میکنید؟ میزان کشفیات ما نسبت به سال گذشته شاید اون هم نه به میزانی که ما بگیم خیلی قابل توجه بوده. مثلا میگم شاید در سنوات گذشته 10 تا پرونده وجود داشت، از 10 تا پرونده مثلا 5 کیلو تریاک جمع کشف میشد، الان یه پرونده ممکنه دستگیر بشه و از اون فرد مثلا 5 کیلو تریاک رو در واقع کشف بکنن. ولی میزان مواد ما، حالا آمار دقیقش رو بنده ندارم واقعیت، فکر نمی کنم که نسبت به سال گذشته ما با افزایش مواد مخدر و در واقع عرضه یا فروش اون مواجه باشیم. ما یه مشکلی که وجود داره اینه، ببینید بحث کرونا باعث شد که معتادین متجاهر ما در جامعه یه مقداری حضور پیدا بکنن. اینها در سنوات گذشته خود در کمپ ها بودن، دستگیر می شدن. محدودیت های کرونایی باعث شد که کمپ های ما پذیرش کمتری رو داشته باشن. وقتی که افراد ولگرد متجاهر به اعتیاد در جامعه خیلی بیشتر میشه، تو پارک های ما، تو معابر ما حضور دارن، افکار عمومی به این سمت میره که خب پس اعتیاد زیاد شده، ببینید اینو چرا دستگیر نمیزنن، چرا این داره حتما توزیع مواد مخدر انجام میده. این متأسفانه یه باوری شده الان، یعنی به این سمت میره که ما توزیع مواد مخدر ما در سطح مثلا استان افزایش پیدا میکنیم. نه، من میخوام بگم که این یه مقداری اون اتفاقیه که در حوزه اعتیاد و افراد معتاد افتاده متأسفانه و باعث شده که یه مقداری افکار عمومی رو به این سمت سوق بده. و پلیس هم البته اینو عرض بکنم کشفیات موادشان خب نسبت به سال گذشته بیشتر بوده. دو تا موضوع رو داره این نشان میده، اول اینه که اقدام خوب مقابله‌ای با اینها انجام گرفته در بحث کشف مواد، موضوع دوم هم اینه که باید یه مقداری توجه بیشتری بشه که در حوزه فروش و توزیع و ورود مواد به استان جلوگیری لازم انجام بگیره. نکته ای که من حالا عرض میکنم خدمتان به عنوان حالا موضوعی که اگر شما از باب آسیب شناسی میخواید بهش نگاه بکنید، ببینید بحث مواد مخدر در همدان دو تا بُعد داره، یه بُعد درون استانی داره، یه بُعد برون استانی داره.
بله،
درون استان ما ما استان تولید کننده مواد مخدر نیستیم، استان توزیع کننده مواد مخدر نیستیم. موادی که در استان ما کشف میشه عموما از استانهای مجاور وارد استان میشه و ما الان در همدان به ندرت، یعنی تو این سنوات شاید اصلا پرونده یا تک و توک یه پرونده دو پرونده مثلا به عنوان جایی که آزمایشگاه مواد مخدری باشه یا مثلا جایی که بخوان تولید انجام بگیریم، ما اصلا تو همدان نداریم. اما خود در استانهای دیگه مثلا اینکه در مرز یا بافت جغرافیاییش هم به صورتی هست که بعضا کشت گیاهان مخدر در اونجا انجام میگیره و همدان هم در مسیر بعضی از شهرها قرار گرفته، عملکرد خوبی که حالا نیروهای امنیتی و انتظامی ما داشتن توانستن خیلی از این کیس‌ها رو شناسایی بکنن و در استان اینها رو گرفتار بکنن. وقتی هم که مثلا میگم متهمی دستگیر میشه در همدان، این متهم شاید متهم یک استان دیگه است، اما وقتی که در همدان دستگیر میشه به عنوان پرونده همدان جلوه پیدا میکنه. یعنی ما میگیم خود در همدان دستگیر شده، ولی در صورتی که این اصلا متهم استان همدان ممکنه که نباشه. این هم جز اون مواردی هست که باید توی این مسائل مد نظر باشه.
بله، حالا در این هم صحبتی که انجام دادین، یه چیزی که خیلی الان تو دوران کرونا داره مشاهده میشه اینی که خرده فروشان هم توزیعشون خیلی راحت شده با توجه به تعطیلی بازار و خلوت شدن پارک ها، و از این ور خب کسایی که حالا معتادن همون لحظه یعنی میخرن، یعنی انقدر حالا جسارت پیدا کردن همون لحظه میکشن، یعنی نمیدونم چرا برخوردی نمیشه با اینا. تو پارک ها برین خیلی مثلا پارک مردم خیلی خیلی این مورد دیده میشه. خواستم دلیلش رو بپرسم چرا برخوردی که مثل قبل با اینا میشده الان انجام میشه؟
ببینید ارزم بزرگ شما، این پلیس مواد مخدر وظیفه برخورد با جرائم نیروی انتظامی است و کلا در مورد جرائم مشهود ما ضابط عام تلقی میشه. در مورد بحث مواد مخدر دستور اکید صادر شده، مخصوصا در معابر، پارک ها، مراکز تفریحی اگر ملاحظه کردن این موارد رو، سریعا برای دستگیری و در واقع تشکیل پرونده نسبت به اونها اقدام صورت بگیره.
ده.
حالا یک مشکلی که متاسفانه ما در پارک ها داریم و به شهرداری ها هم در واقع ابلاغ شده اینه که بعضا در پارک های ما یک سری نقاط کوری وجود داره که مورد سوء استفاده بعضی از این افراد قرار میگیره. مثلا محیط تاریکی هست، روشنایی خوبی نداره، شمشادهایی وجود داره یا درختهایی کاشته شده که ارتفاع بالایی رو دارن، افراد به راحتی میتوانن در کنار اونها در واقع برن اگر احیانا خرید فروش موادی میخواد انجام بگیری یا مصرفی انجام بگیری اتفاق میفته. ما دستوری رو از ناحیه معاونت دادستانی ابلاغ شد هم به شهرداری و هم به نهادهایی که متولی این مسئله هستن که سریعتر در خصوص آسیب هایی که در مراکز تفریحی و پارک ما وجود داره، از جمله همین بحث روشنایی ها، اقدام بکنن و در کنار اون هم پلیس مواد مخدر گشت مستمر خودش رو با همکاری بعضا نیروهای بسیج که حالا یکی از طرحهایی که دنبال میکنیم که انشالله اجرا بشه اینه که نیروهای مقاومت بسیج هم با پلیس مواد مخدر ما همکاری داشته باشن که اگر در جایی موضوعی رو دیدن سریعا گزارش بکنن. من حالا تقاضام هم اینه که اگر واقعا شهروندان ما موضوعی رو در سطح بالاخره پارک ها و اینها ملاحظه میکنن، در خیلی از پارک های ما کیسای انتظامی وجود داره که سریعتر مراجعه بکنن، بنا گزارش بکنن، سریع برن اقدام بکنن و لازم هست به نظر من که یک اولا همت همگانی در برخورد مواد مخدر باشه، دوم این که گشت های پلیس مواد مخدر استمرار داشته باشه در پارک های ما و این دستور هم صادر شده و اگر هم باز موردی ملاحظه بشه یا اینکه گزارش بیاد که بگن آقا در فلان پارک این مسئله افزایش پیدا کرده، ما قطعا دستورش صادر میکنیم که موضوع رو بررسی
بکنم
و
اقدام
لازم رو انجام
بدم. بله، حالا با توجه به شیوه های جدید فروش، یه شیوه آنلاین هستش، حالا تو کانال های مختلفی ها به صورت آنلاین دارن میفروشن، برخورد با این افراد چجوری هست و چجوری شناسایی میشن؟
ما جلساتی رو داشتیم در زیر مجموعه کمیته حقوقی استفاده مواد مخدر، بعد همین موضوع فروش آنلاین مواد مخدر که یا تبلیغاتی که در حوزه فضای مجازی انجام میگیره و نهادهای عضوی که در این در واقع کمیته تخصصی اینو بررسی کردن، پلیس فتا، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت که پاوا معروف است و خود ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک خانه اونها حاضر شدن. ما تقریبا در سال گذشته و امسال چندین جلسه تخصصی در این زمینه برگزار کردیم و خب شما مستحضرید غالبا فضای مجازی به خاطر گستردگی که داره موضوعات احیانا تبلیغی اگر در حوزه فضای مجازی انجام بگیره به صورت سراسری و در کل کشور داره اتفاق میفته. اختصاصا در حوزه همگان پلیس فتا دستور صادر شده و دقیقا داره رصد میکنه اگر در کانال یا گروهی بحث مبادله مواد مخدر انجام میگیره با همه شناسایی اونها اقدام میکنند. چندین کلیس و پرونده در این زمینه هم داشتیم، اقدام کردن، پرونده تشکیل شده، باشن برخورد پول شده. بعضی از این موارد هم در همدان نبوده، لذا گزارشش تهیه شده و به اون مرجع قضایی مربوطه که مربوطه به استان دیگه بوده ارسال شده که اونا اقدام لازم رو توی این قضیه انجام بده.
بله، دست شما درد نکنه. حرف پایانی خودتون و حالا سوالی که مطرح نشد و لازم میدونید که گفته بشه هم بفهمید.
من عرضم فقط این هست که ما در حوزه مواد مخدر فقط با اقدامات مقابله‌ای و سلبی نمیتوانیم در واقع مقابله بکنیم. ما برای مبارزه با مواد مخدر نیاز به مشارکت همگانی داریم. سیاست جنایی ما در حوزه مواد مخدر یک بخشش قضایی هست، یک بخشش تقنینی هست، یک بخشش اجرایی هست، اما یک بخشش مشارکتی هست. یعنی نیاز به مشارکت عموم مردم وجود داره که خود خانواده ها کسایی که درگیر این موضوع هستن این رو در واقع پیگیری داشته باشن. از یه طرف دیگه هم نهادهای ما باید همسوی با هم حرکت بکنن، جزیره‌ای عمل نکنن، همه به صورت واحد و با یک در واقع نگاه آسیب شناسانه و نگاه بازدارنده به حوزه مواد مخدر اقدام بکنن. در مورد بحث افرادی هم که گرفتار این موضوع شدن کمک بدن همه نهادهای ما مثل بهزیستی، شهرداری، نهادهایی که میتوانن اشتغال ایجاد بکنن، نهادهایی که میتوانن کارهای حمایتی انجام بدن، از اینها حمایت بکنن که اگر فردی هم راه رو به خطا رفت احیانا حمایت لازم انجام بگیره که در حال به زندگی برگرده و اون اتفاقی که سابق در واقع در زندگیش اتفاق افتاده مجدد تکرار نشه.
دست شما درد نکنه. اسم و سمت خودتون هم به طور کامل میفهمید؟
سید هادی مصطفی، معاون دادستان مرکز استان.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ممنون. سلامت باشی. خواهش میکنم.
اصلاح میکنم. قرار منتشر بشه.
بله بله.
خیلی انشالله.
خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. مرسی. خواهش میکنم.